أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. جریان عدل و احسان و دلغربا در طرف کمال و فحشا و منکر و بغی در طرف نقص گذشته از تفسیر آفاقی که در روزهای قبل مطرح شد، تفسیر انفسی او را هم ذکر کردند که عدل و احسان و دلغربا را بر انسان‌های کامل معصوم و پیروان اونها تطبیق کردند، فحشا و منکر و بغی را بر معاندان اونها تطبیق کردند. این یه تطبیق است البته و از یک جهت صحیح هم است، لیکن تفسیر مفهومی نیست. مطلب دوم آن است که عدل و جود غیر از عدل و احسان است. جود با جور هم می سازد ولی عدل با جور نمی سازد. این که در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه آمده است وقتی از حضرت سوال کردن عدل بهتر است یا جود، در کلمات حکیمانشون فرمود عدل وضع شیء در موضع خودش است و عدل سائس عام است، لیکن جود یه فیض خاصه است. برای آن است که اگر یک حاکمی هر چیزی را در جای خود قرار بدهد، هم مسائل مالی و هم مسائل غیر مالی را در جای خود قرار بدهد، اون کشور آرام است. و جناب فخر رازی میگوید که این سخن بزرگان است که بالعدل قامت السماوات والارض، به عنوان روایت نیست. درد من الکلمات المشهوره قولهم بالعدل قامت السماوات والارض. بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که اگه کسی عدل کرد، در هر چیز در جا خود قرار داد، حقوق هر کسی، درجه هر کسی، رتبه هر کسی، مقام هر کسی رو برابر با معیار مشخص کرد. اما جود یه بخشش هایی است که به بعضی ها میشه به بعضی ها نمیشه، حالا ملازم با عدل هم نیست. رضا فرمود با عدل میشه مملکت را اداره کرد اما با جود نه. ولی احسان آن است که انسان حقوق همگان را عادلانه رعایت کرد و نسبت به همه هم یه فیض جدیدی عطا بکنه، که این میشه احسان و بالاتر از عدل. رضا در همون روایت نورانی است امیر در کلمات قصاد، یک جمله راجع به این است که عدل بهتر از جود است و در جمله دیگر ناظر به این است که احسان بالاتر از عدل است. و در دعاها هم در دعای نورانی خود هست امیر سلام الله علیه هست، هم در دعایی که ما مأمور به خوندنیم، این که عرض بکنیم اللهم آمنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، همین است. اگر ذات اقدس اله با ما بر اساس عدل در قیامت رفتار بکند، ما مشکل جدی پیدا میکنیم. اما اگر بخواهد با فضل و احسان با ما رفتار بکند، مشکل ما برطرف میشود. این که در دعاهای قنوت و امثال قنوت میخوانیم اللهم الهی ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، همین است. تو دعای نورانی است امیر سلام الله علیه است که اللهم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، پروردگارا مرا با عفوت و بر اساس عفوت اداره بکن، نه بر اساس عدل است. زیرا اگر بر اساس عدل باشد، خدای سلسله حقوق به عهده ما دارد. یه سلسله تکالیفی ما داریم، برابر اون حقوق شاید انجام وظیفه نکردیم یا مطمئنیم نکردیم، به تقصیری داریم. بنابراین عدل غیر از جود است و بهتر از جود. عدل غیر از احسان است و احسان باراتر از عدل. اما خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر اون بیان نورانی است امین سلام الله علیه که در نهج البلاغه است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از کودکی تحت تربیت و رعایت و حمایت دو فرشته از بزرگترین فرشته های الهی بودند. همین است. ابن هشام نقل میکند که در دوران شیرخوارگی خب حضرت دایه داشت. وقتی دایه بزرگواره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از دو پستان را در دهان مبارک اون حضرت می داشتن، حضرت شیر می مکیدن. وقتی پستان دیگر را در دهان حضرت می داشتن، حضرت امتناع داشتن، به شیر نمی مکیدن. این برای اون دایه مشخص نشده بود که چرا حضرت این کار را می کند. بالاخره با زبان حال و شواهد و قرائن فهمیدن که منظور حضرت آن است که من یک همشیر هم دارم، اون سهم همشیری من است. چه خواهر چه برادر هر دو همشیرن. مگه فارسی تای تهنیس قبول میکند که خواهر رو بگیم همشیره، برادر رو بگیم همشیر؟ هر دو همشیرن. این تعبیر که خواهر رو میگن همشیره خب یه تعبیر ادبی که نیست. بالاخره حضرت با فهمون بین که من یه همشیری دارم، عدل اقتضا میکند که یک پستان مال همشیر من، یک پستان هم مال خود من. این در دوران شیرخوارگی که ابن هشام اون مورخ معروف نقل میکند. اون چیزی که بعضی از مفسران نقل کردن این است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یک راه رفتنی ها یا سفر یا حضر یکی از دو لنگ کفشون حضرت بندش آسیب دید، حضرت مجبور شد که اون لنگ کفش را از پا در بیارن. بعد فرمودن لنگ دیگر را هم از پا در میارم که این دو تا پا عادلانه راه بروند، بر یکی آسیب وارد نشود. یک پا آسیب ببیند یک پا آسیب نبیند نباشد. این عدل را باید رعایت بکنه. این درباره خود حضرت. درباره دستورهای روزانه که میداد، همونطوری که به اتقان امر میکرد به احسانم امر میکرد. میفرمود کاری که انجام میدید محکم و متقن باشد. حالا یه وقت است که کسی کارگر است، بناست، قطعات یدکی میسازه، معمار است، منبتکار است، خاتمکار است، او محکم کاری چیز دیگر است. یه وقتی یه پژوهشگر است، یه مؤلف است، یه مصنف است، یه سخنران است، یه مدرس است، این محکم کاری چیز دیگر است. حرفای سست و موهون و مدهون و موهوم و اینا رو آدم نه بگوید نه بنویسد نه حمایت کند. اون بیان نورانی از رسول صلی الله علیه و سلم در هنگام دفن پسرش از یک سو، یکی از اصحاب از سوی دیگر که دوبار این قضیه اتفاق افتاد، حضرت کاملا دستور میداد این قبر را محکم درست کنید، لحد را محکم درست کنید، محکم دیواره لحد را بچینید، محکم این قبر را تصدیق کنید و مانند اون. اونا تعجب میکردن که بالاخره قبر مرده است، این که دیگه فرار نمی کند، بیرون نمی رود، خاک روش ریختیم تموم شد. همود نه، ان الله سبحانه و تعالی يحب عبدا اذا عمل عملا ان يتقنه، یا عمل احدكم عملا ان يتقنه. خدا اون کسی را دوست دارد یا اون عملی را دوست دارد که متقن و محکم باشد. کارهای سست، کارهایی که زود از بین میره، کارهایی که نزد خاصی نداره، اونها محبوب خدای سبحانه نیست. ولو انسان برای مرده بخواهد خونه بسازد، بالاخره قبر خونه مرده است، این دیگه با این آسونی ها خراب نمیشه، حالا چه رسد به خونه برای زنده ها یا کار برای زنده ها. این درباره اون قبر که اتقان است. درباره ذبح حیوانات، نهر حیوانات، اونجا هم دستور داد، فرمود اذا قتلتم مثلا ذبیحتن او منحورتن او فلان فاحسنوا ذبحکم او نهرکم، اگر خواستید حیوان را ذبح کنید یا نر کنید، اون کارتون تیز باشد، خوب باشد، که این بالاخره زودتر جانش رو رها کند. قتل قبیح نکنید، قتل زجرآور نداشته باشید. اذا قتلتم ذبیحه فاحسنوا قتلکم او ذبحکم او نهرکم. این درباره اوناست. خب در تمام این امور بالاخره ان الله یامر بالعدل والاحسان، در شیرخوارگی به شیر دادن کودکا اون است، در ساختن قبر مرده ها اون تر است، در ذبح سرلاخ خون ها اون است. دیگه کاری نمونده که حضرت نفرماید که اینا جزء کارهای درجه 5 و 6 جامعه است. وقتی درباره قبر مرده ها اونجور سفارش میکنه، درباره سرلاخ خونه های کشتارگاه ها اونجور سفارش میکنه، درباره کار رسمی مملکت خب به طریق اولا. پس ان الله یامر بالعدل والاحسان، اون مصادیق فراوانی که ذکر کردن همه اونها درست است. اینا مصداق از تطبیق از تفسیر مفهومی نیست، جامع ذهنی و مفهومی این عنوان همه مصادیق شامل میشود. هرچه عدل است مورد امر است و هرچه احسان است مورد امر است، منتها اون امر وجوبی، این امر ندبی. مسئله ایتاء ذی‌القربا اگر در حد صله رحم باشد که واجب است، عطف بر عدل می شود، عطف واجب بر واجب. و اگر زائد بر صله رحم باشد می شود احسان و مستحب است، عطف مستحب بر مستحب. بالاخره این ایتاء ذی‌القربا اگر صله رحم باشد مثل عدل واجب است، و اگر مازاد بر صله رحم باشد مثل احسان مندوب است. این ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی‌القربا. اما اون جریان احسان که در بحث دیروز به سه قسم تقسیم شده است، احسان یه وقتی فعل حسن است، کسی کار خوب میکند، نماز خوب میکند، روزه خوب میگیرد، حج و عمره خوب میکند، مطالعه خوب میکند، فهم خوبی دارد، ادب خوبی دارد، اینا احسنه، یعنی فعل فعلا حسنا. یه وقتی احسنه یعنی نسبت به دیگری محبتی میکند، گذشتی میکند، عطایی دارد، هبه‌ای دارد، هدیه‌ای دارد، تعلیمی دارد، تربیتی دارد، مانند دارد. قسم سوم احسان هم به قسم اول برمیگردد، منتها از مقامات اهل سیر و سلوک محسوب میشد. این همون روایت معروفی است که فریقین نقل کردند. اون روایت این است که جبرئیل سلام الله علیه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکند که الاحسان ما هو؟ فرمود بین که احسان است که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان آن است که انسان به مقامی برسد که وقتی خدا را عبادت میکند گویا خدا را میبیند و بداند یا ببیند که اگر او خدا را نمیبیند خدا او را میبیند، برابر آیه سوره علق که الم یعلم بان الله یرا. این حرفا توضیح مطالب گذشته بود با یه بیان دیگر. اما اون که در این نوبت مطرح است آن است که این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود قرة عینی فی الصلاة، این میتواند ناظر به همین مقام احسان باشد. حضرت فرمود به این که نور چشم من نماز است، در نماز است. قرة العین یعنی خنکی چشم. هوا یا هار است یا قار. قار یعنی خنک، هار یعنی گرم، قره یعنی خنکی، غریر العین یعنی چشمش خنک شد. خب چرا به انسان وقتی بشارتی برسد، عزیز سفر کردی او از مسافرت برگردد، میگن قرة العین، غریر العین، چشمت روشن؟ برای اینکه انسان در حال عادی اشکی ندارد، اما در حال غم و داغ اشک دارد. این اشک گرم است. انسان داغ دیده، داغ به اون حرارت میگن دیگر، چون در اون حال قلبش میسوزد و اشک گرم از چشمش بیرون میآید. این اشک داغ است. اگر خوشحال شد، دوستش از سفر برگشت، به او بشارتی دادن که پسرت در کارها موفق شد، عشق شوق از چشمش می آید. این عشق خنک است. این عشق خنک غره است، یعنی خنک است. اون چشمی که عشق خنک می ریزد غریر است. میگن عین او غریر است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که غره عین من تو نماز است. چرا؟ بلکه من تو نماز محبوبم و میبینم، نظیر اون چی که از هست امیر نقش شده است که ما اعبد ربن لمعره، یا گویا میبینم که مقام احسان است. و منظور از این چشم، چشم ظاهری نیست، اون چشمی که در باطن است که برای بعضی ها کور است و برای بعضی ها روشن. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اون چشم برای انبیا و اولیای الهی روشن است، بیناست، کور نیست. اون چشمی که بیناست اگر محبوبش ببیند عشق ملکوتی میریزد و قره ملکوتی دارد و خنک میشود. همون قره تو عینی فی الصلاة. چرا؟ برای اینکه من حد اقل مرحله مقام احسان است. الاحسان ان تعبد الله کانک تراه. خب انسان اگر گویا خدا خودش ببیند محبوب خودش میبیند. محبوب خودش که دید اون جمال محض رو که مشاهده کرد قرة العین است برای او، چشم او غریب است، عشق شوق میریزد. اگر گاهی نقل شده است که ائمه علیهم السلام تو نماز عشق می ریختن یا تو مناجات عشق می ریختن، همه اون عشقا عشق خوف یا عشق داغ نبود، بخش از اون عشقا عشق شوق بود، عشق قرة العین بود، عشق خنکی چشم بود. و این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود قرة عینی فی الصلاة، این مفسر اون عشق هاست که از اهل بیت رغب شده است. اینا چون یک نورن، قره عین اینها تو نماز است. برای اینکه تو نماز معبود را میبینن، وقتی تو نماز معبود را دیدن عشق شوق ریخته میشوند و خنک میشوند و با اون چشم دل میبینن. همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود ما اعبد ربن لم اره، ما کنت اعبد ربن لم اره، اف اعبد ربن لم اره. به تعبیرات گوناگونی که در پاسخ ذیلم فرمودن به دنبالش اضافه کردن که او خدای سبحان لا تدرک هل قیون به مشاهده تر ابصار بل تدرک هل قلوب به حقاق ایمان. اونجا که فرمودن چشم دل او را میبیند، این چشم دل گاهی غریر می شود، قره دارد، خنک می شود و عشق شوق می ریزد. فتحسله اینی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قره تو عینی فی الصلاة، منظور عین دل هست نه عین بصر، عین سر یک. و قره هست برای اینکه محبوب را می بیند دو. وقتی محبوب را دید چشم غریر می شود، خنک می شود، عشق شوق می ریزد. این سه. خیلی از عشقهایی که اینا تو نماز داشتن از همین قبیل است، نه خوف من النار باشد یا عشق هجران باشد، عشق وصال است نه عشق هجران. برای اینکه اینا اف اعبد ربن لم اره و همراه اوناست. خب اگر معبود و محبوب خود را میبینند دیگه گریه اونها گریه شوق است نه گریه غم و داغ. پس گریه هایی که از اونها نقل شده است یکسان نیست و مفسر اونها هم همین بیان نورانی هست که رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود قرة عینی فی الصلاة. بله دیگه، اونم تأیید همین است که فرمود وقتی ما غم های فراوانی را در خارج نماز داریم با نماز راحت می شویم، برای اینکه اون محبوبمون رو که زیارت می کنیم تمام غم و اندوه ما برطرف می شود. ای بلال اذان بگو تا ما به روح و ریحانمون برسیم. این هم می تواند مؤید اون بحث های قبلی باشد. خب پس قرة عینی فی الصلات میتواند ناظر به این مسئله باشد. در آیات قرآن کریم هست که خدای سبحان شما را در حال قیام میبیند، در حال سجده میبیند، یعنی بدان که او شما را میبیند. در مرحله اول ببین که او شما را میبیند، در مرحله بعد بین اون اول و این دوم یه مرحله وسطایی هست که گویا ببین که او تو را میبیند، که مقام احسان است. سوره مبارکه شعرا آیه 217 بعد این است: و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک این تقومو، اینی که گفتی قد قامت الصلاه و داری نماز میخوانی، ایستادی برای نماز، او تو را میبیند. خب او خدا که در همه حال میبیند. این قد که روی فعل ماضی در آمده برای آن است که این ماضی را به حال نزدیک بکنند. یه وقتی میگیم قامه و قامت، این از گذشته خبر میدیم. یه وقتی میگیم نه، این گذشتهی که به حال نزدیک است. کار قد در فعل ماضی برای تقریب ماضی به حال است. بعد قامت الصلاه یعنی دیگه همکنون تازه نماز اقامه شد. این قد قامت الصلاه مستحضره که یعنی حان وقت و زیاره. زیارت انبیا و اولیا مشخص است، در حال حیات مشخص است، در حال ممات هم کنار قبورشون رفتن مشخص است. اما زیارت الله به صلاه است. ما بخوام به زیارت خدا بریم، کجا بریم؟ چه راه دارد؟ با چه عملی به زیارت الله برویم؟ همین نماز دیگه. وقتی گفتن قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره. زیارت الله به نماز است، زیارت انبیا و اولیاء علیهم السلام در حال حیات مشخص، در حال رحلت و ممات اونها مشخص. خب ذات اقدس الله همه ما را در همه شون میبیند. اما این که در سوره شعرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الذی یراک حین تقومو، یعنی تو هم به مقام احسان و بالاتر از مقام احسان برس. مقام احسان این است که فعل لم تکن تراه فانه یراک. مقام احسان این است که به جای برسی که گویا خدا را میبینی. حالا اگه به اینجا نرسیدی، یقینا این مطلب برات روشن باشد که در هر دو حال، چه تو ببینی چه تو نبینی، او تو را میبیند. این یه الذی یراک حین تقوم ناظر به اون میتواند باشد. خدای سبحان انسان را در همه حالات میبیند، اما این میتواند ناظر به مقام احسان باشد که انسان طرزی خدا را عبادت کند که اگر خدا را نمیبیند، یک که انه خدا را نمیبیند، دو نه مقام انه نصیب او شد نه مقام که انه، لاقل به مرحله علم حصولی برسد، بداند که خدا او را در این حال میبیند. خدا همیشه میبیند، اما الان کاملا دارد رعایت میکند، مراقبت میکند که او چی رو نماز میخونه. مگر او که به کل شیء بصیر است دیگر، به کل شیء علی جمیع شؤون و احوال بصیر است. اما الان کاملا مراقب بوست ببیند که او تو نماز چی رو میخواد، چی رو نمیخواد، از کی بریده است، به چی میخواد متصل بشه، حضور قلبش تا چند اندازه است. الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. بنابراین در حال نماز اینه، چون که در حال قرائت قرآن هم همینطوره که اون هم یک نحوه عبادت است. البته همه حالات را ذات اقدس اله مشاهده میکند، اما این حالتهای خاص را برجسته نشون میدهد. آیه 61 سوره مبارکه یونس این بود: و ما تکون فی شأن، که این امر جامع است، و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. افاضه یعنی وارد شد، افاض الناس من العرفات از اونجا آمدند، تفیزون فی یعنی همین که میخواد وارد بشید، همون هیچ کاری نیست، همین که میخواد وارد بشید ما میبینیم.
قبلش یه امر عام را فرمود که به ما تکونو فی شأنه، این مطلب اول. بعدش که مطلب سوم است، فمود بلا تعملون من عمله، وسط که امر دوم است، جریان تلاوت قرآن را فرمود. آیه این است: و ما تکونو فی شأن یک، و ما تتلو منه من قرآن دو، و لا تعملون من عمل سه، الا کنا علیکم شهودا تفیزون فی. در بین اعمال عام قرائت قرآن را به خصوص یک فرمود، چون که در سوره مبارکه شعرا در بین اعمال نماز را به خصوص ذکر فرمود. این برای آن است که کسی بخواهد مستمع خدا باشد در هنگام تلاوت قرآن، چون در تلاوت قرآن گوینده خداست و بنده مستمع است. در موقع نماز گوینده بنده است و خدا مستمع. در این دو حال ویژه فرمود ما میبینیم، با اینکه در سوره مبارکه یوسف فرمود همه اعمالتون رو ما میبینیم، اما این دو عمل که گفتگوی بلا منازع با ذات اقدس اله است، بلا حجاب با ذات اقدس اله است، یا اون فرمایش دارد انسان میشنود یا انسان عرائضی دارد و ذات اقدس اله میشنود، همون در هر دو حال ما داریم میبینیم. اینها رو بالخصوص ذکر فرمود: فلا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيزون فيه. خب مطلب دیگه در تحلیلی که جناب فخرازی و امثال فخرازی داشتن، گفتن این فحشا و منکر و بغی منشأش یا شهوت است یا غضب است یا قوه وهمیه. در برابر عدل و احسان و ذی‌القربا هم مناسب بود تحلیل ارائه کنن، ارائه نکردن. گفتن به این که اگر انسان قوه شهوت را تعدیل کند، غضب را تعدیل کند و وهم را تعدیل کند، از خطر فحشا و منکر و بغی نجات پیدا بکند، چه این که اگر این قوای اندیشه‌ای و انگیزه‌ای درونی را تعدیل کند، از نعمت عدل و احسان و ایتاء ذی‌القربا برخوردار است. مطلب دیگر این است که همونطوری که احسان، چه احسان لازم، چه احسان متعدی، چه فعل حسن، چه احسان به غیر، در هر دو حال به خود شخص برمیگردد، این احسنتم احسنتم در انفسکم، در جریان اساءه و فحشا و منکر و بغی هم همین طور است. هر کار زشتی که انسان انجام بدهد، اگر درباره خودش است که فواضحون به خودش بر بگردد، اگر به دیگری است اون هم در تحریر به خودش بر میگردد، چون در سوره مبارکه اسراء فرمود این احسنتم احسنتم در انفسکم و این اسعتم فلها، این لام لام اختصاص است. معید این مسئله اون آیه است که در باره بغی باره شده است که بود انما بغیکم علی انفسکم، شما نسبت به هر کسی بغی و ظلم کردید در حقیقت به خودتون ستم کردید، یعنی این امانت الهی را آلوده کردید. این امانت الهی که روح ملکوتی شماست آلوده شده است. بر فرض نسبت به کسی ستم کردید، مال او را از بین بردید، بدن او را کشید، خب روح که قابل کشتن نیست، برفرض بین روح و بدن او جدایی انداختید به نام قتل، این دیگه یک کار محدود، یک خطر محدود است، اما خطری که متوجه جان شماست خیلی بیش از این است. انما بغیکم علی انفسکم. از این جهت این بغی هم به خود انسان برمیگردد، نه اینکه انسان به دیگری ستم کرده باشد. پس ان الله یأمر بالعدل والإحسان بإيتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. این هم بهترین موعظه الهی است و امیدوارم که همه متذکر بشیم. والحمد لله رب العالمین.